أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم الكلام في فروع حول مسألة الدعوة على الميت، منها أن الوارث إذا كان متعددا إذا ادعى على الميت جماعة من الوراث دينا لهم على الميت أو ملكا أو دارا اشتراهم من الميت في حال حياته أو وهب الميت إياهم في حال حياته، هذه الدعوة بعد قيام البينة لا بد من دم اليمين. فمن حلف من هذه الجماعة من الوراث المدعين على الميت يثبت حقه، فمن لم يحلف لا يثبت حقه، بل يرد إلى أصل التركة و يقسم بين جميع الوراث على حسب قانون الإرث. هذا تقدم. أما المسألة، يعني الفرق الثالث من هذه الفروق، أنه لو تعددت ورثة الميت، يعني موضوع الفرق نفس موضوع المسألة السابقة، الفرق السابق، لكن ادعى شخص عليه، يعني ادعى شخص على الميت اما بدين له على الميت او بشراء دار من الميت او ملك او ارض في حال حياته او بهبة الميت اياه في زمان حياته تلك الدار او الارض، فحينئذ فعليه اليمين. هذا لا كلام فيه، ولكن هل عليه على الورثة أيضا اليمين؟ قال لا، لأن الحق والمال والملك إذا ثبت بدعوى ذلك الشخص في الحقيقة يؤخذ من أصل التركة، ولا فرق بين كون ذلك الشخص من البراد أو كان شخصا أجنبيا عن البراد. مثلا إذا كان وارثا فالوارث تعدد، لكن هذا الوارث ادعى لنفسه على الميت، لشخصه على الميت مالا دينا أو دارا أو أرضا، ذهب الميت أو باعه في حال حياته، فإذا أقام البينة بحلف فحينئذين يحكم الحاكم بأخذ ذلك المال أو الدين فإخراجه من أصل تركه ويؤتيه إلى هذا المدعي، ولا حاجة إلى حلف سائر البراث، لا ربط له، إنما يحتاج إلى حلف سائر البراث في المسألة السابقة إذا كان المدعي جماعة من البراث. مثلا لو كان للميتين ورثة متعددين، لكن ادعى جماعة منهم مالا على الميت، فحينئذ على كل واحد من هذه الجماعة بعد قيام البينة الحق. لماذا؟ لإثبات حق نفسه، لإثبات حق، لأن ذلك المال مشترك بينهم، فكل واحد منهم لإثبات حقه يجب عليه أن حال. فالفرق بين الفرعين مع لحظة موضوعهما وهو تعرض الورثة اتبع بما بيناه. ثم يقع الكلام في أن يمين الاستظهار لابد أن يكون عند الحاكم. مثلا لو حلف المدعي على الميت عند الجراح لا عند الحاكم، أي ترتب على يمينه أثر؟ لا. لماذا؟ لما دلت النصوص على أن اليمين إنما هو على الحاكم. الباب يعني الباب الأول والثاني من أبواب كيفية الحكم، كل هذه النصوص دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقضي بالبينات والأيمان، عقضي بما أنه حاكم بالبينات والأيمان. وقوله عليه السلام احكم بكتابي وأذفهم إلى اسمي فحلفهم، ببعض النصوص يحلفون، يعني كل هذه النصوص دلت على أن الإحلاف واليمين إنما هو لابد أن يكون في محضر حاكم. هذه النصوص مستفيدة فوقها لحد الاستفادة. من أجل ذلك في مثل هذه الموارد، يعني جميع الدعاوي إذا أقيمت البينة ووصلت النوبة إلى اليمين فلابد أن يكون في محضر الحاكم، وإلا لا اعتبار باليمين. هذا بخلاف البينة. اختلف الفقهاء أن البينة أيضا يجب على أن يكون عند الحاكم أم لا، ولكن في اليمين لم يختلف فيه أحد بأن اليمين لابد أن يكون في محضر الحاكم. عرض میکنم به شما که در این فرعی که ما در جلسه قبل خونده بودیم، فرع دومش این بود که الاول، یعنی همون در فرع اول، معذرت میخوام، در همون فرع اول دو تا شق داشت، دو تا قسم داشت. دومش این بود و ان کان الوارث متعددا لابد من حذف کل واحد منهم على مقدار حقه. این یعنی چی؟ بعد فرمود که ولو حلف بعضون و نکل بعضون ثبت حق الحالف و سقط حق الناکل. این فرق معناش اینه، مقصود اینه که جماعتی از وراث، حالا میگیم جماعت مقصود دو نفر به بالاست، مثلا میگیدی در همون طبقه اول پنج تا وارث داره، تعداد اولاد زیاد، مثلا خب پدرش هم هستن، مادرش هم هستش، توجه فرمودی، خب اینا تعدادشون زیاده، خب مثلا سه تا از اینها یا دو تا از این وراث ادعا کردن علی میت. چی ادعا کردن؟ نه باب خصومت، در دعوا همیشه خصومت نیست که، یک حق نیست که ثابته، خب دعوا کردن، ادعا کردن، ادعا کردن که آقا پدر ما فلان باب رو به ما در زمان حیات ما هبه کرده بود، گفته من فلان باب رو هبه میکنم برای فلان بچه و فلان بچه، یا به ما فروخته اصلا، فروخته به ما، یا که از ما قرض گرفته در ذمه‌اش هست. خب این دو نفر از وراث یا جماعتی از وراث که این ادعا رو کردن، خب طبق قاعده در دعوای بر میت در اون فرع اصلی که استدلال کردی به نصوص، در دعوای علی میت به بینه اکتفا نمیشه، یمین لازمه، درسته؟ خب این زن یمین یکی بکنه کافیه؟ جواب این است که برای خودش کافیه. یعنی این دلیل که الان بعضی که به بینه و یمین اثبات شد، هر کدام از اینا حصه‌ای دارن، مثلا سه نفر باشن اون باغ به حسب مشاع تقسیم، یعنی به هر کدام یک سوم باغ میرسد، یکی یمین بخورد به خودش حق خودش ثابت میشه. مالا میکن دیگه، چون فرض این است که اثبات حق فقط به بینه نیست، منوط به یمین هم چی آقا هست. در حقیقت این جماعت که دعوا دارن، دعوا اینها منحل میشه به سه دعوا، یعنی هر کدام مدعی حق خودش چی آقا هست. خب بله دیگه، بینه اون غیر بینه هست، اگر یه بینه برای همه شهادت بده کافیه، معلومه دیگه. این بینه زید و عمرو بکر دیگه، سه تا پسر هست، زید که بینه ها بود، بینه میگه من هم برای او شهادت میدم، هم برای او، هم برای او، هر ستا خود یک. اما یعنی چی؟ نه، یعنی هر کسی جدا باید بخورن، هر کسی خودش ثابت بشه. اگر یعنی نخورد یکی، اصلا نخورد، چی باید بشه؟ حقش باقی میموند در اصل ترکه، به خلاف اونه که یمین خورده، حق او، سهم او از اصل ترکه چی میشه آقا؟ گرفته میشه، عقد میشه، به همین کسی که اثبات کرده داده میشه.
اصلا قبل از اینکه تقسیم بشه بین مردا. اما اگه یکی که قسم نخورده یعنی حلف نکرده، این شخص خب سهمش بهش داده نمیشه، در اصل ترک باقی میمونه. وقتی که باقی مونده خب طبق قانون ارث بین جمیع ورثه چی میشه آقا؟ تقسیم میشه. خب من هم یه تکیه هم به این آقا هم چی آقا؟ خواهد رسید. این فرع در اول یعنی شق دوم از فرع اولی که خدمت شما عرض کردیم. اما این مسئله ما نحنفی امروز ما که فرع ثالث هست، موضوعش با این شق دوم از فرع اول از حیث این که مفروض ورثه مدعی متعددن یکی ورثه متعدد، هم اونجا ورثه متعدد بود هم در این اصالش لو تعددت ورثه المیت. اما این مسئله ثالث این است که یک شخصی در فرض و موضوعی که وارث میت متعدد است، در چنین فرضی شخصی میاد علیه میت چیکار میکنه آقا؟ ادعا میکنه. چی میگه؟ میگه فلان باغ رو به من فروخته که در خریدش هست، خودش به من چی آقا؟ فروخته، منش خریدم در زمان حیاتش، بیانه دارم، یا به من هبه کرده، یا اصلا قرض گرفته علاوه بر تضمین. اینجا اگر او اقامه کرد باید یمین بکنه، یمین که خود اون وقت دیگه هیچ نوبت به ورثه دیگر نمیرسد که اونا بخواد، یعنی رفتی به اونا ندرد که اونا بخواد یمین بکنن. یکی گفته که نیاز نیست به اون ورثه دیگه یمین بکنن، این البته در جاییست که خود این شخصی که الان مفروض کلام ما بود کی باشه؟ از ورثه باشد، چون این شخص میتوند یا یک شخصی باشد که اصلا اجنبی از ورثه. خب از کلام از گرام همون حرفی گفتیم اونجا میاد یقینا متعقا از این مسئله اونجاست. اما اگر چنانچه این شخص کی باشه آقا؟ یکی از ورثه باشه، منتش فرقش با اون قبلی این است که اونجا اون جماعت مجموعا برای خودشون یه باقی رو ادعا میکردن که هر کدوم سهمی داشتن، این الان مدعی شخصه، جماعت نیست. فرقشون که اینجا شخصه، برای خودش ادعا میکنه، میگه آقا من پدرم فلان مال رو با من فروخته بود، هبه کرده بود، بیانم دارم. خب اینجا این شخص فقط یمین بکنه یکی دیگه، ورثه دیگر کاری به یمین اینا چی آقا؟ نداره. پس این شخص میتونه هم شخصی از وراث باشد آقا، هم میتونه شخصی چی آقا؟ غیر باشد. قاعده جاری لو تعددت ورثه المیت فدعا شخص علیه، شخص علیه، این شخص میتواند یک شخص اجنبی از وراث باشد، میتونه شخصی از کی باشه آقا؟ وراث باشه. بعده هو و اقام البینه تکفی یمین واحده، یعنی فقط یمین خودش چی است آقا؟ کافیه، به ورثه دیگه نمیرسه. از این یمین واحده رو گفته عرض کردم دست به دستی که اینجا مناسب هست فقط با اون فرض مناسب هست که این شخصی که مدعی از کی باشه آقا؟ وراث باشه. و اگر اجنبی باشه خب معلومه که رفتی به ورثه نداره، او دارد برای حق خودش اثبات میکند. اصلا این تازه علیه اون ورثه دیگه هم هست، توجه فرمودید؟ و دو تا قید اینجا باید بخوره که این یمین واحده یعنی مناسب این فرد بشد. یکی اولا این که این ادعا للمیت باشد، یکی علیه میتی باشد که برای شخص خودش باشد منطقش از وراث باشد. اونی که عرض کردیم للمیت هم همینطور، مثلا یک شخصی میاد چون در اون روایت حتی للمیت هم باشد، اون در سیهی بفرمایید که سفار بوده، در سیه سفار حتی للمیت هم باشد باید یمین بخورد. اصلا بخورد تعبود میکنیم، ما از کردیم دیگه، ما هستیم و اطلاق سیه سفار قبلا خونده شده، تعبود میکنیم.
دامن
للمیت تعبودی نیست، اینجا
به
خاطر
اینکه شاهد واحده،
فرانت فرابری
همین دیگه،
اگه
شاهد واحد باشه
مسئله دین علیه کسی آقا
میدوا بشه شاهد واحد
زن به یمین
حق رو بهش میدن.
اشتباه این حرف دقت کنید آقا، در همونجا حضرت فرمود، وسی گفت به وسی گفته، وسی گفته که شهادت میده، حضرت فرمود که یک شاهد دیگری را هم شهادت بدن، توجه فرمودید؟ اجازه بدید، اجازه بدید مطلبش رو بخونم یک کمی مکس بفرمایید. بله دارد که هل تقبلو شهادت الوسی للمیته به دین شهادت الوسی آقا، وسی مگه نمیتونه شهادت بده؟ میتونه. وسی که خودش زینب نیست. وسی لازم نیست همیشه زینب باشه. وسی لازم نیست وارث باشد که. بالاخره اینجا حضرت فرمود که سوال اینه. هل تقبل شهادت الوسی للمیت بدین له على رجله مع شاهد آخر عدل؟ یعنی اینجا چند شاهد آقا؟ دو تا. حضرت چه فرمود؟ اذا شهده، این کلام راوی بود، این کلام حضرته، اذا شهد معه آخر عدل اون وقت علی المدعی الیمین. شاهد دو تا.
از این بابت شهادت وسیع چون متهم مقبول نیست میشه، یه شاهد بس یمین هم میخواد.
پشکات نداره انصاف جواهر بفرماد فرمایشش اون سر ما هست، لکن حضرت اینجا که میفرماد که اذا شهد معو آخرو، این ظهور دارد در این که شاهد باید دو تا باشد، یکی کافی نیست، یک شاهد دیگری هم باید چی بشه آقا؟ و الا حضرت میفرماد که نه، شهادت او فایده ندارد، باید یک شاهد بیارد یا دو تا شاهد بیارد یا یه شاهد بیارد با زن یمین. این که تعبیر میکند که شاهد و آخر عدله، یعنی اذا زم الیه الی شهادته شاهد آخر، فلذا اصلا شهادت او هم معتبره. این ضرور دارد که شهادت خود وسیع هم چی استقا؟ معتبره. یعنی خب دیگه من عرض کردم، شما هم گفتیم، مراد شما متوجه شدم، عرض بنده معلوم هست دیگه، بقیه رو بعد از درس عرض کنم که ظهور کلام امام علیه السلام این است که اولا در فرض است که این وسیع شهادت بده. حضرت فرمود علاوه بر شهادت او شهادت دیگری هم باید چی بشه آقا؟ زمینه بشه. ظاهر این روایت اینه. بله خب
شاید این منظور اینه که وسیع جز بگی کرد و راسته،
گفتیم تازه جوابش دیگه معنا نداره. اون اگه باشد دیگه سیگن شهادتش معتبر نیست. با این تعبیری که شاهد آخری را اگر زمینه بکند، این ظهور داره در این که علاوه بر این شهادت او شاهد دیگری هم باید بشه. چی بشه آقا؟ زمینه بشه. ظاهر کلام از دست اینه. اگر چنانچه فتوای اصحاب برخلاف باشد که نیست چنین چیزی در این مسئله. توجه فرمودید؟ بله. خب کلام این است که اگر دل میت باشد، این تعبیر سید ماتن ما که دارد که در این تعبیر اومده بود که بله تکفی یمینون واحده به خلاف تعدد ورثت المدعی، این تکفی یمینون واحده یعنی این که بفرمایید که یکی از وراث میت، حالا استفاد فرمودید، ادعایی کرده برای چی آقا؟ میت. فرق بین له و علی چی آقا؟ بناشو نباشه. وقتی که نباشه اون وقت زن یمین که لازم بود. اینجا او وقتی که یمین رو اقامه کرد، حرف رو اقامه کرد، با اون بیینه هر چی میشه آقا؟ ثابت میشه دیگه. وراث دیگر یمینشو نیازی نیست، چون اونا حق سهم خودشون به خصوص که نمیخوام بگیرم مثل قبلی که اون ملاک قبلی رو اینجا چی آقا؟ نداره. اما به خلاف ورثه مدعی، ورثه مدعی چطوره؟ ورثه مدعی این است که کسی علیه میتی حقی دارد، خودش مرده، این مستحق علی المیت چی آقا؟ مرده. یا این که اصلا توان ندارد که حرف بزند، عاجزه، یا لاغ هست، یا این که در بستر افتاده اصلا تکون نمیزند بخورد، بیهوشه، متاش اصلا این فرد که ورثه میکنه باید فرد مرده کنه، مرده باشه. حالا وارث این مستحق بیانه اقامه میکنه که مورث ما، پدر ما علیه المیت چی داشته آقا؟ حقی داشته، مالی طلبکار بوده، بهش فروخته بوده اصلا مال خودش رو، فلان باغ خودش رو میت به پدر ما چی آقا؟ فروخته بوده یا به او هبه کرده بوده. این وارث مدعی علی المیت اینجا میاد اقامه چی بکنه آقا؟ بیانه بکنه. اگه این باشه، اینم بر میگرده مثل همون شق دوم از فر اول که فرق بین ورثه میت که بخوان با هم جماعتی از اینا ادعا کنه علی میت، یا ورثه اون مستحق علی المیت اقامه دعوا بکنن فرقی از این جهت نداره، هر کدوم باید حل به خودش بخوره تا صاحب خودش چی بشه آقا اثبات بشه. اینجا چند تا فرق من صورت مطرح کردم. یکی این که مدعی علی المیت به اصطلاح خودش اگه اقامه بکنه در زمان حیاتش اقامه کرد، خب کرد حاکم تمام شد بعد او خودش مرده، حالا این ورثه‌ای که میخواد به اینا از اون میت به ارث برسه، یعنی خب کرد فرض کنید شما یک شخصی علیه میت دعوایی داشته، اقامه دعوا کرده، اقامه بینه کرده، یمین هم خورده، خب تمام شد، اما هنوز مال به این شخص منتقل نشده، مرد، حالا میخواد به ورثه برسه. خب ورثه میرن دادگاه میگن آقا پدر ما اقامه دعوا کرده، این مالش رو حاکم حکم به نفش کرده بود به ما بدید، آیا اینا باید دوباره اقامه بیانه و یمین بکنن؟ خیلی این یک فرقه، یعنی میخوام در این مورد یک چنین فرقی هم توجه داشته باشید که ورثه میت در چنین فرقی در چنین صورتی خودشون دیگه نیاز نیست که نه اقامه بیانه بکنن نه اقامه چی آقا یمین باشه. خب این یه فرقه. یکی دیگه این که مدعی بر میت خود وارث علی المیت باشد، در فرض این که اون مدعی علی المیت یا اون مستحق علی المیت چی شده آقا فوت کرده، که تازه عرض کردم که اینجا هر کدوم از این وارث میت خودشون باید یمین خودشون رو بخورن، چون که پنج نفرن دیگه، چهار نفرن، خب میگن که آقا پدر ما فلان باغ رو خریده بود الان به ما میرسه، در واقع در حکم این است که پنج تا ورثه خود میت علیه میت که ادعای میکنن که در اون فرق قبلی کردیم فرقی نداره، همون که اونجا هر کدوم از اینها برای اون سهم خودشون با زمین بخورن در چنین فرضی اینها باید برای سهم خودشون، یعنی یک وارث میت باشد جماعت مدعین یا وارث مستحق علی المیت باشد جماعت مدعین، فرقی از این هیچ چی آقا نمی کنه. خب این ثالث هست. مطلب راوی این است که یمین استظهار در نزد حاکم باید بشه. آقا یکی از وراث ادعا دارد علیه میت، میگه که فلان باغ رو من فروخته به من تبه کرد بیانه اقامه کرده، درسته؟ خب حالا میخواد یمین بخوره، میره چهار تا ورثه رو جمع میکنه و میگه چه دادگاه بریم، خودمون رو اذیت میکنیم، شأن ما عجزه که میخوام دادگاه بریم، اینجا ما آبرو داریم تا الان کار به دادگاه نکشیده، خودمون من یمین میخورم. خب این جا سلو ورثه قسم بخوره دو بله چنین چیزی شده و تمام شد حکم بشه، میشه این رو؟ این اگر ما بگیم که این یمین در واقع در اینجا حق اون ورثه هست به این معنا که چون علیه اون ورثه داره تمام میشد، حق اوناست که بخوان این یمین رو چیکار بکنن آقا؟ اسقاط بکنن. مثلا کسی فرض کنید حالا علیه کسی ادعایی دارد، اینطوری اون مدعی بگه که آقا این شخص بیانه نمیخواد قسم بخوره، من همین الان اقرار میکنم اعتراف میکنم و تمام شد رفت دیگه، بیانه لازم نیست و اون حق از اون منکر گرفته میشه به این مدعی چی آقا داده میشه. چرا؟ چون این حق رو دارد دیگه، خود علیه او داره دعوا میکنن دیگه، خودش میگه بیانه نمیخواد. حالا اینجا این ادعای این وارث علیه کی در واقع هست؟ علیه ورثه دیگره دیگه، چون وقتی که میگه که میت به من باقی رو در زمان حیات شروخته، وقتی که دعواش اثبات بشه به یمین، این مال رو از چی میگیرن بفرمایید؟ از عصب داره ضررش که به کی میخوره آقا؟ به ورثه. خب حالا خود ورثه بخوام بگن که ما قبول داریم یمین نمیخوام، هم بیانه بسته، همین یمین خوردی کافیه، آیا میشه این؟ جواب این است که خیر نمیشه، یعنی این به عنوان حق برای اینها نیست، در روایت تعبد، کما این که در جواهر در همون قبلا هم عرض کرده بودیم که دارد که بلی ظاهر در صفحه 199 بلی ظاهر بر ظاهر صحیح المذبور، یعنی همون مکاتبه صفار، از تعبد، تعبد. خب این صحیحه دو تا بود دیگه، یکی در باب چهار بود، یکی در باب چهار از ابواب کیفیت حقوق بوده، یکی هم در باب 28 از ابواب شهادات بوده. حدیث اول مکاتبه صفار، هر تقبل شهادت الوسیل المیت، همین که خونده بودیم، حضرت فرمود که فعل المدعی یمینون، فعل المدعی چی آقا؟ یمینون. خب همونجه که بیانه وظیفشه، یمین هم چی آقا؟ هست. خب آیا این رو مگر حضرت منوط کرده به التماس منکر که اذا تمسه المنکر یا الصائر البرا او المدعا علی الیمین فعل المدعی این اذن چی آقا؟ الیمین. اگر چنانچه حضرت می فرمود اذا تمسه، معلق می کرد به التماس اون، تقاضا و طلب اون، مدعا علی، که اگر او یمین خواست ایشون یمین بخوره. خب ممکن بود کسی بگه ای چون حضرت به التماسش منوط کرده، بنابراین اگر به التماس نکرد و نخواست و گفت لازم نیست، این وجوب یمین چی میشه آقا؟ منتفی میشه. این تعبده به لذا باید در نظر حاکم باشه، یعنی او اگر چنانچه بخواد عفو بکند نمیشه، یا بخواد قبول بکنه آقا هم فرمان من یمین بخواد بسه، نه. علاوه بر این نصوصی که در باب یک و دو، اون تعلیل هم همینطور در معتبر یاسین، تعلیلی که حضرت فرمود این بود که میت چون خودش نیست، خب این تعلیل چه فرقی نیست بین این که حالا این بررسی یو بگن یا نگن، میت علایالا میت دیگه، میت که با اقرار و تضام و رضای بررسی میت که دوباره زنده نمیشد که. موضوع تعلیل در باب خودش در این فرق چی است آقا؟ باقیه. از همه اینها بگذاریم، نصوصی که گفتن آقا یمین وظیفه کی است آقا؟ حاکمه. در باب اول از ابواب کیفیت حب دارد که فاوحى الله الیه، که روایت صحیح است سلیم بن خالد به ایتی از انبیا، احکم به کتابی و عذبهم الى اسمی فحلفهم به. این تحلیف رو خدای تعالی متوجه کی کرد؟ این وظیفه تحلیف رو، تحلیف رو به حاکم. بله. یا این که دارد که در روایت دیگه در کیف اقضی به ما لم تر عینی ولم تسمع اذنی فقال اقضع علیهم بالبینات و عذبهم الى اسمی یحلفون بهی. این عذبهم الى اسمی یحلفون بهی در چند روایتی، علاوه بر این روایت در صحیح محمد بن قیس هست، در صحیح ابی عبیده حزا هست، روایات مختلفی رو دارن دیگه. ما لافن به اون نبوی مشهور از نبی مکرم اسلام که عقضی انما عقضی بینکم بالبینات و ایمان، این وظیفه حاکم هست و در غیر محضر حاکم اساسا یمین در باب قضا اعتبار و نفوذی چی آقا؟ ندارد. حتی اون جایی که باید به التماس مدعی باشد، از کدیم باز اذن حاکم هم در اونجا چی هست آقا؟ شرطه. قبلا اگه خاطرتون باشد هر دو مورد اجماع، فقط التماس مدعی کافی چی آقا؟ نبوده. حتی اون جایی که التماس مدعی معتبر بوده. این فرو رو و فرو بعد ملاحظه بفرمایید و روز چهارشنبه